بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی سند حدیث بدء الدعوه است. در جلسات قبل سه تا مطلب رو در این باره بیان کردیم. مطلب اول بر اساس قاعده مشهور تعدد الطرق که چون این روایت از طرق متعدد هم در منابع شیعه و هم اهل سنت روایت شده، طبق اون قاعده حتی اگر تک تک سندها اعتبارشون ثابت نشود، این مجموعه معتبر است و یعمل به است، محتج به است. این قاعده اول بود. دوم همین بود که شواهدی وجود دارد، یعنی یه قاعده دیگه داریم که یک روایتی متن و محتواش اگر نه با همه اون خصوصیات اما مضمون، همین مدلول، همین مضمون با عبارتهای دیگر در روایات متعدد آمده باشه، اینا اصطلاحاً میگوین شواهد بر یک روایت، که در کتابهای معتبر حدیثی هم معمولون به هست، این مرسومه از کردیم، حتی در بخاری مسلم هم به عنوان متابعات یا شواهد حدیث را نقل میکنن. خب این هم طبق این قاعده هم گفتیم شواهد خیلی زیاد داره، هم در روایات منابع اهل سنت هم شیعه. سومین مطلب همین بود که بعضی از علمای مذاهب مختلف اسلامی تصحیح کردن یا این را معتبر دانستن، حالا یا صحیح دانستن یا حسن دانستن، یا گفتن که مطلبی است که مورد مثلا اتفاق ناقلین از فریقین هست، تعبیر از این قبیل، که اینا هم نشان میده به اینکه اعتماد به حدیث داشتن. این سه تا مطلب را ما به صورت کلی بیان کردیم. اگه خاطر شریفتون باشه در آخر جلسه قبل عرض شد که حالا باید به سه چهار تا حدیث که در کتابهای روایی یا تاریخی و تفسیری اهل سنت آمده، ابن جریر طبری نقل کرده، ابن ابی حاتم رازی نقل کرده، امام احمد حنبل نقل کرده، نسائی نقل کرده، سه چهار تا روایت هست که اینا افرادی در سندشون واقع شده که مورد مناقشه قرار گرفتن، مثل عبدالغفار ابن قاسم که در سند روایت طبری است، و مثل عبدالله ابن عبدالقدوس که در سند روایت ابن ابی حاتمه، و عباد ابن عبدالله اسدی که در روایت نسائی هست، و ربیعت ابن ناجد که در یک نقل دیگری از طبری هست و چند جای دیگه. حالا اینا رو بایستی مورد به مورد بررسی کنیم. اولین مورد همین جناب عبدالغفار ابن قاسم. آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه ایشان وقتی که این روایت را نقل می کند می گوید که این حدیث از ابن جریر و بغوی با سندی که عبدالغفار ابن قاسم ابن فهد ابو مریم کوفی در آن از روایت شده که نقل حدیث از او، یعنی ترک نقل حدیث از مورد اجماع است، یعنی علمای جرح و تعدیل بر این که از ایشون حدیثی نقل نکنند و به آن استناد نکنند اجماع دارند، چون اینجور میگه. بعد میگوید سماک ابن حرب و ابو داود او را تکذیب کردن. پس اول خودش یه فتوا میده، نظر میده که میگه که علمای علم جرح و تعدیل اجماع دارن بر ترک از او، یا اجمعو علا ترکهید، عبارتش این است، اجمعو علا ترکهید. بعد عبارت کلام سماک ابن حرب و ابو داود را که میگن اینا تکذیب کذبه او سماک ابن حرب و ابو داود، این یک. بعد میگن احمد ابن چی؟ آره، یعنی این را کذاب دونست. احمد ابن حنبل گفته است لیس به ثقتن، اینم قضاوت شهادت احمد ابن حنبل. عموم و احادیثهی اباطیل، این ثقه نیست و روایتهاش سخنان اباطیل هست، قابل استناد. یحیی که مراد یحیی ابن معین است گفته است لیس به شیئن، عبارتش این است، چیزی نیست، یعنی قابل اعتماد نیست. ابن مدینی گفته است یزع الحدیث، ایشون حدیث جعل میکرد. نسائی و ابو حاتم گفتن متروک الحدیث، این هم گفتن متروک الحدیث، این همه حرفیست که خود ابن تیمیه هم اول گفت اجمعو، اینجا از نسائی و ابو حاتم نقل کرده. ابن حبان گفته است عبدالقفار ابن قاسم به قدری شراب میخورد که مست میشد، بعد هم در همین حال یقلب الاخبار، وقتی حالش دیگه معلوم نشد روایات رو هم دگرگون میکرد، ولذا احتجاج به او جایز نیست. احمد و یحیی او را ترک کردن، این کلام ابن حبان است، یعنی که ابن تیمیه نقل کرده. این تمام اون مطلبی بود که آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 163 آورده. پیروان ایشون هم دیگه همین حرفایشون را تکرار کردن، که از جمله همین آقای ابو مریم اعظمی در کتاب الحجج و دامغات همین مطالب را ایشون هم بدون کم و کاست آورده، جلد 1 صفحه 204. این نه، این حالا کدام حدیث است؟ این حدیث طبری از شاید خدمتتون که اجازه بدید من این را دیگه کاملا میگم دیگه منظم کردم شب و صبح و وقت و بیوقت، اینها را کارم درسته، خودم به خودم نمره بدم که دیگه شما ندادید خودم به خودم نمره داده باشم. بله، مطلبی باشه درست نشده شده خوابم نمیبره، تا این رو مراجعه نکنم آماده نکنم اصلا خوابم نمیبره، یعنی به خوابم فایده ای نداره، آماده کردم راحت میخوابم نفس سوم خوابم، اما تا آماده نشده باشه هرچی میخوام بخوابم، خسته هستم ها ولی خوابم نمیبره، یه مریضی اینجوری هم بنده دارم، ولی موقعی که انجام میشه دیگه راحت میخوابم. این روایت طبریست که در سندش همین ابو مریم کوفی آمده. عبارت حدیث این است، این را یادداشت کردم که مشخص باشه، ان هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این همون روایتی است که حالا آقای ابن تیمیه درباره اش این مطالب را آورده. پس این روایت ابن جریر در تاریخ که گفته است ان هازا اخی کذا و کذا نداره، اون تفسیرش است که میگوید کذا و کذا، نه اینجا این مطلب را نقل کرده، ان هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، یعنی کلمه خلیفه دار. حالا چند تا نکته در این بررسی هایی که انجام شد، چند تا نکته من به نظرم رسیده درباره همین عبدالقفار ابن قاسم که حالا خدمتتون عرض میکنم بعد نتیجه گیری میکنیم. نکته اول این است که ابن تیمیه به طور مطلق نسبت داده است به سماک ابن حرب و ابو داود که گفته است کذبه او، تعبیرش این است کذبه او سماک و ابو داود، اینو مطلق گفته، یعنی ظاهر این عبارت اینه که این دو نفر شهادت دادن که ایشون را ما نمیتونیم دروغگو مثلا کذاب کنه، در حالی که من وقتی که رجوع کردم به کتاب میزان الاعتدال ذهبی، دقت کنید میگوید سماک الحنفی، همون سماک ابن حربی که ابن تیمیه گفت، یقول لأبی مریم فی شیء ذکره کذب تبالله، یه چیزی حالا چی بوده نگفته، چی بود از اون مطلبی که آقای ابو مریم به سماک گفته، خب یه مطلبی گفته، این گفته دروغ میگی به خدا، به خدا قسم داری دروغ میگی، نگفته چی هست. پس اولا مقیده، حالا هرچی که بوده یک مطلب خاصه، نمیشه بعد از این خاص به صورت مطلق بگیم ایشون گفته از این دروغ گوست، حالا یه حرفی گفته یه حرف دروغه، بله آره در یک مورد ها، اما نگفته اون مورد چی هست. وقتی که ما تتبع این میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 640، وقتی که ما تتبع میکنیم در همین منبع و منبع حالا ابن حجر هم بعد میگم، ایشان گفته از عبدالواحد ابن زیاد ابو مریم کوفی را در مورد یک روایتی که از مجاهد نقل کرد تکذیب کرد، یک روایتی را ایشون از مجاهد در تفسیر آیه لرابدک الی معادن ان الذی فرض علیک القرآن لرابدک الی معادن، آیه سوره مبارکه قصص آیه 85، این آقای ابو مریم کوفی از مجاهد در تفسیر این آیه یه چیزی نقل کرد، عبدالواحد بله ابن زیاد، عبدالله ابن زیاد گفت دروغ میگی، گفت این دروغ است. این از اینجا میفهمیم که اقلا احتمال میدهیم دیگه اینجوری، که اونی که اونجا گفت فی شیئن کذبه و فی شیئن نگفت چی چی، احتمال قوی هست که همینه که این آقای عبدالواحد ابن زیاد هم گفت تو دروغ میگی. چی بوده اون روایت؟ ایشون روایت را که معنا کرده است مفارش این است که مثلا لرادوکه، یعنی پیامبر بعد از اینکه از دنیا رفت بر میگرده به دنیا تا ببیند امتش چه کردن، چه کار میکنن. این را ایشون نقل کرده، حالا درست نادرست ما کار به این نداریم، این را که ایشون نقل کرده که بحث رجعته، به عبارتی یعنی مسئلهش مسئله رجعته، این معلوم میشود ابو مریم کوفی که خب شیعه بوده دیگه، بحث رجعت رو معتقد بوده، اینو گفته که پیغمبر بر میگرده تا ببینه امتش چه کار کردن. این برگشته این عبدالواحد گفته دروغ میگی، این حرف تو دروغه، یعنی که این حرفی که از مجاهد دارید نقل میکنی به دروغ نسبت میدهی به مجاهد. این را ذهبی اینجا نقل کرده. بعد ابو داوود هم آخرشون گفته یا گفتش که کذبه و سماک و ابو داوود را هم مطلبش را ابن حجر در تعجیل المنفعه اونجا آورده که تکذیب ابو داوود هم نه در تعدید هم میزانه، ببخشید حرف ابو داوود هم در تکذیب این آقای ابو مریم کوفی مربوطه به همین قضیه است و مثله ابو داوود. ابو داوود گفت از انی اشهد ان ابا مریم کذاب لانی قد لقیته و سمعت منه، یعنی همین مطلبی را که ایشون گفت که از مجاهد نقل کرد که معنی آیه این هست پیغمبر بر میگرده ببیند امتش چه کردن، ابو داوود هم گفته که بله این دروغ میگه، منم بودم که این مطلب را ایشون نقل کرد، یعنی همین آقای ابو مریم این استاد نقل کرد. این دیگه شاهدش قوی تره، چون آقای ابن تیمیه میگوید کذبه او سماک ابن حرب و ابو داوود، چی نمیگه در چی، همجور گفته تکذب بود. وقتی به این کتاب‌های رجال رجوع میکنیم ببینیم که این تکذیب اولا فی شیئن هست، سماک گفته است اینه بوده فی شیئن نگفته چی، بررسی میکنیم معلوم میشه که این شیئن چی بوده، این مطلب بوده است که مربوط به مسئله رجعت پیغمبر اکرم است بعد از رحلتشون به دنیا، و چون این آقای ابو مریم کوفی شیعی بوده، حالا به رجعت هم معتقد بوده، اینا هم از رجعت مثل چی از زکامی که از بوی عطر و این چیزا بدش میاد دیگه، اینا اینجوری هستن دیگه، رجعت را رد میکنن. الان هم میبینید دیگه یکی از حرفایی که به شیعه نسبت میدن که مثلا باطل هست و درست نیست، به خصوص این سلفی ها، همین بحث اینا قاعده به رجعت هن، این رجعت را از عقاید باطله میدونن. پس این راجع به این نکته، یه حرفی که بگیم آقا ایشان کذاب است، کذب و فلان فلان، خود در یه مورد خاصی است. حالا اینا این عقیده را چون قبول نداشتن، اینم تکذیب اجتهادیه، یعنی چون این حرف رو باطل میدانن. مثل اینه که مثلا به ما مثلا ها یه نفر بیاد نقل کند از یک منبع شیعی که پیغمبر مثلا فرمود که آقای فلان، نه امیرالمومنین فلانی خلیفه بلافصل من است، ما میگیم دروغ میگه، اصلا سند را بررسی نکرده، میگیم دروغ میگه دیگه. یعنی حتی اگه سندش هم درست باشه میگیم چی؟ میگیم دروغ میگه. یه از این بابه. غیر از این است که یک کسی بیاد بگوید این طرف اصلا در گفتارش صدق الکلام نداره، اون یه حرف دیگه است. اون فارغ از این که ایشون اعتقادش چیست، حرفش راجع به چه مسئله ایست، میگه از این آدم حفظ اللسان و صدق اللسان نداره، دروغ میگه. این از اینا در نمیاد. یعنی ما الان میخواهیم طبق این مطلبی که اینجا آمده، در این کتاب ها آمده، استناد بکنیم و بگوییم که بعضی از علمای جرح و تعدیل از اهل سنت ابو مریم کوفی را گفتن که ایشون کذاب، حضرت عباسی و حضرت عمری از این در نمیاد. یعنی واقعا یادم منصفی باشه شیعه سنی نداره. یعنی باید یه روز جواب بدیم دیگه، بگیم آه اینا گفتن که ایشون دروغگو و کلش در میاد. خب یه مورد خاصی گفتن دروغگو است، بله اینا ما هم به کسی بیاد و رو راستگو هم باشه، اینجا میگیم دروغه، این حرف دروغه. این مغالطه مطلق مقید هست، از مغالطات احتجاج برهانی، احتجاج حتی جدلی نیست، مغالطه است. پس یک نکته که این آقای ابن تیمیه که اینجور خیلی راحت ای را به عنوان قطع قرار داده، ذکر نکرده که مطلب چه هست که خواننده پی به این ببره. این آقایی هم که منهاج را تحقیق کرده دیگه پاورقی چی نگفته، چون به نفعش نبوده، اونم از اینا همجور گذشته، مطلبی نیاورده. پس این یک نکته راجع به این کذاب شمردن ابو مریم که از اینا در نمیاد. حالا دلیل دیگری باید رو کنن، باید سند دیگری، دلیل دیگری که اون ثابت کند که از نظر اونها ایشون کذاب بوده. حالا یه موردی مطلب رو گفتن کذب است، این شاهد نمیشه. این یک نکته. نکته دوم این است که امام احمد حنبل را نقل کردن که ایشون گفته است لیس به ثقتن، درسته؟ و جمیع و عامت و حدیثهی اباطیل. خب اینجور گفتن دیگه، نقل کردن که آقای احمد حنبل درباره ابو مریم کوفی اینجوری گفته، گفته لیس به ثقت جمیع و احادیثهی اباطیل. بعد وقتی یک قد تعقیب میکنیم مطلب را، میبینیم که جناب آقای ابن حجر در همون کتاب تعجیل المنفع اونجا اینجوری گفته، اینا کنار هم که آدم میچینه ازش چیزی در میاد، قال احمد لیس به ثقت و کان یحدث به بلایا فی عثمان. دقت میکنید این دم خروس الان پیدا میشه از زیر هوا. تعجیل المنفع، تعجیل المنفع جلد دو، که این را جناب آقای فاطمه نژاد زحمت کشیدن 824 به ما دادن. اونجا گفته است که و کان یحدث به بلایا فی عثمان و عامت و احادیثه ای اباطیل. خب بله دیگه، مثل این است که اگه بخوایم مثال بزنیم ها، یه نفر بیاد راجع به مثلا متائن امام حسن مجتبی مثلا بگه اینا این اینا شروع کنه از این بدگویی، یعنی بد بگه از امیرالمومنین، مثلا متائن بگه، ما میگیم عامت و احادیثه ای اباطیل. این از این بابه، چون که ایشان نقل میکرده از متائن و مطالب مربوطه به عثمان را، اینا هم اوقاتشون تاخ شده آمدن گفتن خط قرمز ماست. از خط قرمز شما عبور بکنید، جرمش این است که جریمهش این است که عامت حادیثه چه عواطید. ایران اینجا ایشون داره، خوب دقت کنید، ذهبی هم داره همین رو. ذهبی هم میگوید قال احمد کان ابو مریم یحدثو به بلا یا فی عثمان. ذهبی دیگه این صد ذیل هم نیاورده که ابن حجر گفته بود لیس به ثقتم کان یحدث به بلا یا فی عثمان و شاید که عامت و احادیث اباطیل. ذهبی فقط همین آورده که کان یحدثو به بلا یا فی عثمان. پس با توجه به این نکته به نظر می رسه که وجه قدح ایشان و می شود که چون حداقل احتمال می دهیم دیگه، در اصطلاح اهل جرح تعدیل چی میگن؟ میگن که قدح مطلق داریم، قدح مفسر داریم. اگر طعن و قدح مطلق باشد، مدحی در مقابل روش هیچ ارزش نداره. تعارض المدح والقدح فی رجل واحد، اگر نزد ما هم همینجوره، اگر مدح و قدح تعارض کنن، قدح مطلق باشه، وجه نداشته باشه، مدح مقدم هست. اگر چنانچه اون قدح مفسر باشه، یعنی وجه داشته باشه، خب رو وجهش نگاه میکنیم ببینیم اون وجهش در حدی هست که بتواند توجیهگر قدح باشه یا نه. دقت کردید؟ اینجا ما داریم استنباط میکنیم، ها تصریح نکردن که، ولی از چیدن کنار هم چیدن اینا به دست میاد که این حداقل یکی از جهات قدح ایشان همین معنا بوده که کان یحدثو به بلا یا فی عثمان. پس این هم یک نکته. بلایا یعنی گرفتاری ها و درگیری ها و سختی ها و این چیزا، این متاعن در واقع، حوادثی که در قضیه عثمان رخ داد در زمان خلافت شیدا. این هم علمی شود خدمت رو که نکته دوم. خب نکته سوم، نکته سوم این است که شعبت ابن الحجاج از بزرگان علم رجال و جرح و تعدیل، بهش میگن امیر المؤمنین در این فن، یعنی شخصیت خیلی برجسته است شعبت ابن الحجاج. از ایشون نقل کردن که شعبت ابن الحجاج آقای ابو مریم کوفی را حسن الرأی میدانسته است و او را مدح کرده. در کلام این دو منبعی که من خدمتتون عرض کردم، به خصوص این تعجیل المنفعه از ابن حجر، این مطلب آمده. در ذهبی هم هست، هر دوتاشون این مطلب رو از شعبه نقل کردن، شعبت ابن حجر. حالا یه بار چیزی بهت پیدا کنم براتون بخونم. بله، قال ابو حاتم کان من رؤساء شیعه، یعنی ابو مریم کوفی از بزرگان شیعه بود، و کان شعبتو حسن الرأی فیه، شعبت ابن حجاج درباره او رأی درستی، رأی نیکی داشت. و قال شعبه لم ار احفظ منه، گفته از من از ایشون کسی که احادیث در حفظ داشته باشد بهتر از او ندیدم. ابو داوود آمده است گفته از غلط شعبت و فیه، ابو داوود که حالا اونجا این را تکذیب کرده بود، گفته شعبه دچار اشتباه شده است درباره این ابو مریم کوفی. بله، و قال دارقطنی اعتنا اثنا علیه شعبه و خفی علیه امرو، اونم اومده گفته که بله این سنا گفته ولی کن آگاه نبوده که این چجور انسانی هست، خفی علیه امرو. بله خب حالا اگر امر ظاهر شد که یک نفر را کسی که معاصرش هست با هم زندگی کردن، این بیاد مدح کنه، یک کسی در یک قرن دیگری در یک دوره دیگری بیاد بگن اون آقا اشتباه کرده است، این عرفاً اون حرفش مقدم است. اگر ایشون مدح میکرد او قطع میکرد، میگفت اون نزدیکتر بوده، اینا با هم ارتباط داشتن، معاصر بودن، چون رابطه اینا رابطه شیخ و شاگردی هم بوده، این با هم بودن شعبه و ابو مریم کوفی. خب اگر شعبت ابن حجاج علم شد خدمتون که این ابو مریم را که با هم معاصر بودن زندگی کردن میشناخته، مدح کرده، احسنه، سنا گفته، اسنا علیه، چطور شما حالا میگه که این نفهمیده؟ خب شما از کجا فهمیده که اون نفهمیده؟ شما از همین مطلبی که حالا این تکذیب کرد، این موارد اینجوری فلان روایت رو گفت تکذیبش کردن امثال اینا که نمیتونه دلیل باشه که شما اون کسی که معاصرش بوده، همراهش بوده، این در واقع اینجا حرف او مقدم است بر حرف ابو داوود و غیر ابو داوود. چرا؟ چون معاصر هم بودن دیگه، معاصر هم دوره، به خصوص رابطه یه شاگرد استادی داشته باشه بیشتر به حالش آگاهه. پس این هم یک نکته که شعبت ابن حجاج مدح کرده ایشان را، اینم که اینا گفتن که ایشون غلط فیه و خفی علیه امره، دلیل نداره، یه داست، با دلیل بیارن. بله باید با دلیل اثبات کنن که اینجوری بود، اینجوری بود، ایشون نمیدونه. اصلا همجرا مطلقا ما بگیم که این خفی علیه امره و غلط فیه، خب چه اعتباری داره؟ برمیگردیم میگیم نه آقا شما غلطتون فیه، او آقا درست گفته، چون ایشون معاصر بوده، همراه هم بودن، بهتر آشنا بوده. شما از کجا بگید این را؟ بلا دلیل دیگه. پس اینم یک نکته که حالا نقطه مقابل اون قطعها که گفتیم قطعها هم یه جوری مفسر هست، آدم میفهمد که اون خاص است راجع به اون قضیه رجعت بوده، یا این یکی همیشه که مطلب اباطیل چیز ببخشید بلایا فی عثمان بوده، اون دوتا این قطعها را جهت میده، این قطعها جهت دار میشه، این مدح ایشون که به خصوص معاصر هم بوده، همراه هم زندگی این کردن، این اقوا هست، یعنی در تعارض مدح و قدحه، قد هم این جهت داره، این به خاطر عقیده است، یعنی این رجعت چون حرف باطلی است از نظر اونا، گفتن این اباطیل در واقع باطله، یا مثلا بلایای عثمان، قدهای عثمان درست نیست از نظر اونا، اینا رو نقل کردن، یا اصلش درست نیست یا نقلش درست نیست، فرق نمی کنه. حالا یا اصلا صحیح نیست از نظر اونها، یا اگرم برفض صحیح باشه ترویجش، اینها میگن که تلک دماغون تحر الله و سیوفنا منها فلنطهر اقلامنا منها، یه چنین قاعده ای دارن درباره قضایای های مربوطه به تاریخ گذشته، مثلا معاویه چه کرد، عثمان چه کرد، چه اینا میگن اینا رو نگید، تلک دماغون که تحر الله و سیوفنا منها، ما که نبودیم که توی این خونها شمشیرمون خونی شده باشه، که حالا قلم هامون هم خونی نکنیم دیگه، ننویسیم، یعنی کلا از اینا بگذاریم بریم. حالا با این عبارتی که ظاهرش خیلی شکیل و خیلی عربی شاید که جور چیز از چی میگن، عربی شاید که عام پسند و مدرن، به عبارتی میخوان یه حقیقت ها نگید اینها را، آره بعد آبودی داره اینها را نگید، مثلا گفتگو نشود. بعضی از شیعه هم میگن گاهی دیده شنیده، بعضی از شیعه هم گاهی تحت تاثیر همین حرفا قرار میگیرن، همین دارن میگن حالا بحث امامت علی بود یا ابوبکر، بابا تمام شد رفت دیگه، این بحثا چی از شما حالا بعد از هزار سال دوباره نشستید بگید علی بود یا ابوبکر. بعضی از شیعه های خودمون میگن اینها رو، بعضی هاشون از رجال مشاهیر بودند، میگفتن اینا دیگه گذشته از کهنه شده، این غلطه، این تاریخ که ما نمیگیم، تاریخ که نمیخوانیم، که عقیده است. اگر علی بود حسن است، اگر حسن است حسین است، اگر حضرت مهدی است علیهم السلام، بحث عقیده است، بحث این نیست که این تاریخ گذشت، دعوایی شد تمام شد رفت، تلکت دماغون تحر الله سیوفنا منها فلنطهر اقلامنا، این رو رفتی به این نداره. البته در بیان تاریخ و تحلیل تاریخ باید منصف بود، باید ادب را رعایت کرد، اما واقعیات را که نمیشه آدم کتمان بکنه بر اساس این توجیهات علکی. پس این هم یک نکته که شعبت ابن الحجاج که شخصیت خیلی برجسته است معاصر هم بوده مدح کرده، ابو داوود که میگوید اشتباه کرد یا دارقطنی که میگوید اشتباه کرده است، به چه دلیل میگه اشتباه کرده است؟ خب اون که معاصر بوده که، حرف او بر حرف شما برپدی داره. قطع ها هم که جهت داره، دو جهت پیدا شد که گفتیم خدمتتون. اینم یک نکته. نکته دیگر این است که آقای همین ابن حجر، حافظ ابن حجر عسقلانی میگوید قال ابن عدی سمعت ابن عقده، ابن عقده از حفاظ و از بزرگان علم حدیثه. دیشب من یه قدری برای اینکه اینا کاملا مسلط باشم رجوع کردم، سیر و اعلام نبلا را دیدم، همین میزان دیدم، اینا نگاه کردم، خیلی شخصیت برجسته ایست. البته شیعی بوده، حالا ظاهرا شیعی زیدی بوده، تشیع داره، ولی از حفاظ بسیار بسیار برجسته است. از جمله کتاباش هم کتاب الولایه است که چاپ شده راجع به حدیث قدیره، کتاب الولایه، کتابیشون دارد به نام الولایه که جدیدا چاپ کرده این را. وید سمعت ابن عقده یثنی علی ابی مریم، ایشون این را ثنا میکرد، و یتریه یعنی مدحش میکرد، و تجاوز الحد فی مدحه، خیلی هم مبالغه میکرد در مدح ابو مریم کوفی، حتی قال لو ظهر علم ابی مریم لمحتاج الی شعبه احد. میگه اگر ایشون علمش اونقدر که ایشون بلد بود، اگه اینا آشکار میشد، اگه کسی دیگه به شعبت ابن حجاج دیگه نیاز نداشت. رو خیلی رجل شاخصی هستا، گفتنی اینقدر ایشون آدم برجسته‌ای بوده. لما بله احتاج الی شعبه احد. قال ابن عدی، حالا خواهش مندم دقت کنید، اینا موقعی که این مطالب نقل میکنن اینا تحلیل میکنن. آقای ابن عدی، چون این با مذاقش نمیسازه، یعنی از نظر ایشان ابو مریم کوفی ضعیف است، قابل استناد نیست، مواجه میشود با مدح یک شخصیت برجسته ای که ابن عقده باشد، اینا چیز میکنه، در واقع خدشه‌دار میکنه. میگوید چی؟ میگوید انما مال الیه ابن عقده هذا المیل لافراطه فی التشیع. نگاه کنید، میگه این که میبینید ابن عقده اینقدر این آقای ابو مریم را مدح کرده است، میگه علمش از آقای شعبه هم بیشتر بود، چون که این افراطه فی التشیع. حالا اگر این ضمیر افراطه لافراطه، اگر این ضمیر به، یا دو حالت دارد دیگه، یا شما چه معنا میکنید، من چیزی نگم فعلا، بدم شما چه برداشت میکنید، عبارت را میخوانم، فهم شما را میخوام بفهمم. این قال ابن عدی انما مال الیه ابن عقده هذا المیل لافراطه فی التشیع. شما این ضمیر لافراطه را به ابن عقده برمیگردونید یا به ابو مریم کوفی؟ چرا باید به ابن عقده
بوده؟
آفرین ها، این بیشتر به نظر بنده همین آمد، میخواستم ببینم فهم شما همینطوره. میگه چون که ایشون خودش، یعنی این آقای ابن عقده، افراط در تشیع داشت، خب دید یه آدمی پیدا کرده که هرچی او را مدح کنه به نفعشه دیگه، اونم افراط در تشیع داشت، ایران مدح کرده، مبالغه کرده. و اگر ضمیر را حالا فرض کنیم علی وجه بعدن، برگردونیم به اون ابو مریم، معنا یکی میشه. فرض کنیم ضمیر را برگردونیم به ابو مریم، یعنی لافراط ابی مریم فی التشیع. خب اینم باید مثل او باشه دیگه، اینم باید مفرد باشه که مفرد را مدح کنه دیگه. بله، از جنس های الجنس یمین فرقی نمی کنه. ظاهر عبارت به نظر بنده اینه که میگه لافراط ابن عقده فی التشیع، ولی اگر هم حتی برگردونیم لافراطهی، یعنی افراط ابی مریم فی التشیع، معنا همین آخرش از کار در میاد، چون اون مفرد بوده، خب اینا اگر مفرد نبود که مدحش نمی کرد که. حالا میریم سراغ کتاب های از خدمتتون که رجال معتبر، ببینیم که این آقای ابن عقده مفرد بوده. خوب دقت کنید، ابن عدی میگه بله این توضیح داده است که این علت مدح ابی مریم چون ایشون افراط در تشیع داشته. میریم سراغ جناب آقای ابن عقده. زهری اینجور میگه، میگوید لم یکن ابن عقده غالیان فی تشیع. نه آقا، این آقای ابن عقده افراد نکرده، مفرد نبوده. پس این که ابن عدی گفتش که ایشون مفرد بوده است، آقای زهری را تکذیب میکنه. نه، ایشون معتدل بود، شیعی بود، منتها شیعی معتدل. دقت کردید؟ لم یکن ابن عقده غالیان فی تشیع سیر و اعلام نبلا، جلد 12 صفحه 33. همین آقای ذهبی در میزان، در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 136، این اسم آقای ابن عقده هست، احمد، خواستید ببینید، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده الکوفی، اسمش احمد، احمد ابن محمد ابن سعید، لذا تو جلد اول کلمه احمد اونجا آورده. میگوید که شیعیان متوسط. اونجا گفت لم یکن غالیان در سیر و اعلام نبلا، اینجا میگوید شیعیان چی؟ متوسط. و چند صفحه در سیر و اعلام نبلا راجع به شخصیت این ابن عقده که چه شخص برجسته‌ای بوده، حالا دلم میخواد یه موقع وقت کردید یک نگاه بکنید، چقدر تعریف کرده از این ابن عقده که چه شخصیت برجسته‌ای بود. گفته بله این قتلی که کردن به خاطر اینکه رافضی مثلا بود، تشیع داشت، به خاطر این چیزا، ولی نه عیب نداره، اینا عیب نیست، چون متوسط بود. ذهبی میگه، میگه غالی نبود، از اون شیعه ها یا رافضی های افراطی نبود که بدعت، بدعتی کبیره ایشون میگفت، یه جایی نقل کردیم خدمتتون، میگفت اهل بدعت دو قسمن، صغیره و کبیره، صغرا و کبرا. پس نگاه کنید، اینجوری میشه که آدم تحقیق که میکنه. باور کنید من روز اول که اینا خوندم، حرف ابن تیمیه را و حرف این آقای ابو مریم اعظمی را و یک نگاه اولیه به این میزان اینا کردم، باور کنید که یه جوری تسلیم شدم، بودم خب دیگه هیچ، این حدیث رو باید بذاریم کنار، خدا حافظ، اینجور تسلیم گرفته بودم. میخوام یعنی عرض کنم که بحثای علمی اینجوریه. در این گفتگوها و صحبتها و این کمک هایی هم که دوستان کردید و من این مطالب را مرور کردم، فکر کردم، دیدم نه بابا به این سادگی نیست، قابل دفاعه. علمای ما ایشون را ثقه دانستن، گفتم خدمت شما ابو مریم کوفی از نظر رجالیین شیعه ثقه هست. این وجوهی که این آقایان برای ضعفش گفتن چیزی ازش در نمیاد، چون برمیگرده، ریشش مشخصه، برمیگرده به این که ایشون یک حرفی در رجعت مثلا گفته. خب بله، اینا عرض کردم، ما اگر یه مطلبی یه کسی بگوید با ضروریاتمون مخالف باشه، میگیم باطله، کذابه، کذبه، چنین چیزی. یا حالا یه کسی بیاد مثلا مذمت‌ها و مطالب مربوط به کسی که ما او را معصوم میدونیم یا معتبر میدونیم نقل کنه، رد میکنیم. ایناست دیگه، یعنی وجه اون قطعها جهت داره. خب مدح شعبه میمانه، مدح ابن عقده میمانه، این حرف آقای چیز ابن عدی که میگوید که این چون افراط در تشیع داشت، مال الی و افرط فی، غلطه. نه، این مفرط نبود، ذهبی میگوید که این متوسط بود. دقت کردید؟ پس با مجموعه این نکاتی که خدمتون عرض کردم، به نظرم این آقای ابو مریم کوفی، حالا عندنا که ثقتون، طبق موازین، این یک بحث علمی اجتهادی، نه همجورا تعصب آمیز کورکورانه با موضع قبلی، به قول امروزی ها پدیدارشناسانه. پدیدارشناسانه یعنی چه؟ یعنی مطلب را بگیره تو پرانتز، تحقیق کنید ببین نتیجه چه می شود. اگر نتیجه مطابق این شد، خیلی خوب، قبول کنید، ولی ردش کنید. با این تحقیقی که الان من خدمتتون ارائه دادم، شاید بیش از اینم بشود هنوز دربارش تتبع و تأمل کرد، اقلش این است که قد این قطعهایی که برایشون گفتن ثابت نمیشه، محرز نیست، محرز نیست، چون اینا جهت داره، یه هر کدومش نگاه میکنی میبینی یه جهتی کنارش هست. وقتی که اینا محرز نشد، اون مدحی که از جناب شعبه داریم، معاصر هم بود، شخصیت برجسته، از ابن عقده داریم، شخصیت برجسته، این مدح سر جای خودش میمانه. عند شیعه هم که موثق هست، میشه به حدیثش حالا ولو روی مذهب اهل سنت استناد کرد. این راجع به حدیث اول که حدیث ابن جریر طبری بود که خدمتتون خوند. ابو مریم به نظرم حالا من حافظم متاسفانه تو این جور چیزا رقم ها اینا قشنگ نیست ها.
54 دقیقه
زمان بعد 54 دقیقه به نظرم 200 خورده ای باشه، 200 خورده ای ساعت 240 اینا، حالا نگاه میکنم مجددا، الان تو ذهنم دقیق نیست. نه تصریح به صیغه لازم نیست، اگر چنانچه مدح به گونه ایست که بیانگر اعتماد به این شخص، یعنی این شخص مورد اعتماده، این تعابیر مدح آمیز یا بیانگر اینه که ایشون فرد شاخصی بوده، مورد توجه بوده، یا آدمی است که از نظر زبان صادقه، مثلا صدق اللسان داره، امینه در کلامه و از نظر حفظ و ضبط و اینا مشکل نداره. بلکه روی هم رفته، اگر این تعابیر بیانگر چنین شخصی، مثلا آقای چیز میگوید، این آقای کی بود نرکردم خدمتتون، ابن عقده، ایشون میگوید اگر علم ایشان آشکار میشد مردم به شعبه نیاز نداشتن، شعبتون حجار. خب این اگه این آدم معتبر نباشه که حالا علمش هم آشکار بشه فایده ای نداره، که این تعبیر مد تعبیریه که اعتماد به ایشون را میرسانه، ولی اگر یک کسی که قابل اعتماد نیست حرفاش روشن بشه، نه تنها درست نمیکنه، خرابتر میکنه، تازه مردم بیشتر فهم میبرن میگن حرفای باطلی زده. پس این که ایشون میگوید که اگر حرفاش را مردم میدونستن دیگه به شعبت ابن حجاج احتیاج نداشتند، شعبت آدم معتبریه. پس این حتی از اونم سرآمده نسبت به او، یعنی اینقدر علماش و اطلاعاتش قابل اعتماده، ولی اطلاعات غیر قابل اعتماد با یه آدم قابل اعتماد قابل مقایسه نیست اصلا. یعنی این تعابیر تعابیریست که بیانگر همون موثق بودنه، یعنی تصریح به ثقه لازم نیست، البته ما اگر باشه رو آکار آسان تر میکن. خب به اگه دلیله و همجوری ما ادعا کنیم یا آدم یاد ادعا کردن که این آقا اینگر از کجا ثابت شد؟ خب باشه، از کجا مگه؟ همه عصرش بوده، همه عصرش که نبوده، سند داره. مثلا کیک گفت که من دیدم که این شراب میخورد، باید یه چیزی باشه، ولی همینجوری یک دومان یک قرن دیگریست بهت بگه فلانی شرابخارم بود، میگه خب کجاش داره میگه شرابخار بود؟ رب شهرت لا اصل له میشه، آخه باید یه سندی چیزی داشته باشه که این آقا این عیب را داشت، این کار را میکرد. کیک نام کرد، اون گفت من دیدم که ایشون شراب خورده بود و مست کرده بود و احادیثم داشت مثلا تغییر میداد، ولی صرف یک ادعایی بدون سند میشه واقعا این را ما طرفی را، به خصوص که اصل بر براءت است، اینجا دیگه حالا اصل براءت صفر میکنه، چون میخواییم بگوییم که این شراب میخورد یا نه، میگیم اصل این است که مؤمن شراب نمیخورد. اگر کسی را متهم کنند که ایشون شرب الخمر کرده، اصل اولیه این استش که نخیر آقایشون اهل شرابخوری نبود، ازشون حرام است، مسلمان است، پس اون مثبت میخواد. این غیر از این است که باید ما مثلا اجتهاد یک نفر را احراز کنیم، بگیم اصل براءت است، اونجا اصل براءت نمیاد. این گاهی وقتا قاطی میکنن افراد ناشی، دیدید که به شورای نگهبان ایراد میگیرن، میگن شما چرا گفت احراز نکردی فلانی صلاحیتشو، این اصل بر سبانی. کی گفت از اصل بر صلاحیت است؟ اصل این است که این مسلمان آدم خوبی، اما به درد نمایندگی میخوره، به درد رئیس جمهوری میخوره، این من نمیدونم میخوره یا نه، از عدمش من کجا میدونم. یعنی گاهی وقت آدمای ناشی بلد نیستن، میخوان علمی حرف بزنن، کار خراب میکنن، میگن آقا این اصل بر براءت است، آقایان شورای نگهبان چرا شما فلانی میاد رد، از بر براءت است، یعنی آدم خوبیه، اما آیا مجتهده؟ آیا شرایط اینا داره؟ من نمیدونم داره یا نه، اصل اینه که نداشته، از مادر که به دنیا آمده است که نداشته است، که این باید من احراز کنم که اینا پیدا کرده، امر ثانوی است اینا، از این بابه. اینجا نه، این شراب میخورده یا نه، نالا اصلا شراب نخورده است، از براءت در واقع اثباتش دلیل میخورد. علازه دیگه وقت تمام شده. خب پس میرسیم به روایت بعدی را تر بکنیم، انشاءالله تکمیلش رو جلسه آینده. روایت بعدی، شخص بعدی، جناب بله روایت ابن ابی حاتم. اینا دیگه انشالله همچه تو ذهنتون قشنگ داشته باشید که هر جا خواستید علمش به قول استاد آتلا سوال تو آستین باشه، دیگه نیاز به مراجعه نباشه. ایشون به من مشتهد کردید که علمش تو آستینش باشه. روایت ابن ابی حاتم که ابن تیمیه اینم نقل کرده، این روایت رو ابن تیمیه نقل کرده است. ابن کثیر دمشقی در کتاب تفسیر تاریخش نقل کرده، ابن ابی حاتم رازی سندم داره، یعنی این روایت مسنده. در سند ایشان متن روایت چیز؟ اول متن روایت ببینیم چی هست. انت اخی و وزیری و وصیی و وارثی، این از نسبت اون کامل تره. انت اخی و وزیری و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی. این دیگه قیدم نداره. اونجا فیکم بود که مثلا بنی هاشم میشند، این نه، این من بعدی دیگه ندارد که فیکم یا مثلا فی اهلی. این از این جهت هم که من بعدی مطلق داره. این در سندش که هست، در سندش عبدالله ابن عبدالقدوس که ابن تیمیه وقتی که به این آقا میرسه میگوید که ایشون هم فلانی و فلانی. بله من بخونم عبارت رو، بعد روش بحث میکنیم انشاءالله در جلسه آینده. میگوید هو لیس به ثقت، این حرف ابن تیمیه است، هو لیس به ثقت و قال فیه یحیی بن معین لیس به شیء رافضی خبیث. توجه فرمودید؟ این را یحیی بن معین درباره اش گفته است. و قال النسائی لیس به ثقت و قال الدار قطنی الضعیف. این مطالبی است که ابن تیمیه در هم منهاج السنه جلد هفتم صفحه 164 آورده. این ابو مریم اعظمی هم در الحجج الدامغات همین را دور تکرار کرده که اونم هست دیگه، اون جلد اول هم حدیثی که قبلا خدمتتون عرض کردم 214 215. حالا این رو روش تأملی داشته باشید تا ان شاء الله تعالی بررسی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.